بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. مجددا سلام عرض می کنم خدمت طلاب عزیز. ادامه بحث رو در خصوص مدیریت امتحانات شروع میکنیم. بحثمون از اینجامون که یه سری اصول و قواعدی رو عرض کردیم برای مدیریت مطالعات، گفتیم که روحیه ها متفاوت هستن، برخی به این صورت میتونن بهتر نتیجه بگیرن که درس به درس برن جلو، برخی در عرض هم 2 تا 3 تا درس رو شروع میکنن با محدوده های کم پیش میرن. اینو دیگه بسته به اینی که کدوم یک رو شما میپسندید، باش ارتباط برقرار میکنید. ولی اگر بخوایم ما خودمون یه نکته رو عرض بکنیم در این باره، اگر شخص بتونه متمرکز پیش بره و البته بعد از اینکه یک دور مباحث رو مرور کرد یه دور دیگه هم بتونه این کار رو انجام بده، خب این اولویت داره، چون هیچ چیزی جای تمرکز رو نمیگیره. ولی اگر میبینید که شاید فرض کنید که 20 روز پیش یک مطلبی رو خوندید، بعد دیگه یه درس دیگه، بعد یه درس دیگه رو شروع کردید، به اون درس اولی شاید نرسید یا مطالبش فراموش بشه، اینجا دیگه باید اون حالت دوم رو انتخاب کرد. خب حالا میخوایم کتابها رو مرور بکنیم، به چه صورت، به چه نحو؟ درس ها یه سری مطالب حفظی دارن، مفاهیم و قواعدن، یا از جنس مفهوم تعریفه یا از جنس قاعده است که میگن این رو توضیح بدید یا تعریف بکنید، تبیین بکنید، نکته هاش رو بگید، نام ببرید، یا از این جنسه یا از جنس عملیاتی کاربردی، شماره صیغه میپرسن، ترجمه میخوان از شما، یعنی شما باید درک مطلب داشته باشید اینجا و بتونید پیاده هم بکنید، که این نیاز به تمرین داره. البته خدمتتون عرض کردیم دیگه که این تمرین ها باید از قبل انجام شده باشه. برای اینکه ما قواعد در ذهنمون باشه، باید قواعد رو روحانی بکنیم، مرور بکنیم. مرور از چی؟ از خود کتاب یا جزوات و نمودارها و اینها. کتاب برای مرور نیست، اینو بارها و قبلا هم عرض کردیم. مرور از اون یادداشت‌هایی که خودمون تهیه کردیم در موقع خودش در وقت تحصیل. اگر این کار رو موقع انجام ندادیم، چاره ای نیست، باید از یادداشت‌های دیگران استفاده کرد، از جزوه ها، نموداری ها، تلخیص ها. یه دور مطلب رو با تلخیص بخونیم، ذهن آشنا بشه، مأنوس بشه با این مفاهیم و اصطلاحات، بعد یه دور دیگه هم این کار رو انجام بدیم. یعنی سعی بکنیم در ابتدای کار یک آشنایی اجمالی و سریع با مباحث داشته باشیم که این از طریق جزوه ها و نمودارها و اینها امکان پذیره. اگر یک درسی یا این کتابی جزوه و نمودار و تلخیص نداشت، اینجا دیگه باید سریع خانی داشته باشید، یعنی خود کتاب رو سریعا روزنامه ای مطالعه بکنید در وهله اول، که یک اشرافی و تسلطی از بالا داشته باشید به مباحث، فهرستش رو مروری بکنید، کتاب دستتون باشه، خلاصه یک نقشه هوایی از این کتاب مباحثش رو داشته باشید، بدونید کدوم مبحث در کجا اومده، اول چی اومده، بعد چی اومده، و مفاهیم و اصطلاحات و اینها رو یه مروری بکنید از روش، وارد جزئیات نشید دیگه. اگه میخواد از کتاب شروع بکنید، وارد جزئیات نشید، همون کلیات کتاب رو بگیرید و یه دور تمام بکنید، دو دور تمام بکنید، حتی دور سوم هم اگه بتونید یه روزنامه واره سریع بخونید. اینا فایده های خوبی داره. یکیش اینه که امیدوار میکنه انسان رو، انسان احساس فهم پیدا میکنه، اون ضعف و ترس و ناامیدی که داشت از بین میره. اول یک کلیت و یک بسته ای شما تصور میکنید، در ذهنتون میاد و احساس میکنید که خب یه چیزایی رو فهمیدید. ابتدای هر کاری از کم باید شروع بشه. ما نمیتونیم از همون ابتدا وارد جزئیات و پاورقی ها و فلان شخص هم اینجوری گفته، قبیله بنی تمیم هم اینجوری تلفظ کردن، همه اینها رو یک جا بریم داشته باشیم. اول کلیات، مفاهیم اصلی، قواعد اصلی، همین ها رو ما تسلط داشته باشیم نسبت بهش. دور بعد وارد جزئیات بشیم، یعنی یک دور، دو دور که این کلیات دستمون اومد خوندیم، مخصوصا اگر تلخیص و نمودار اینها باشه که سریعتر این قضیه اتفاق میفته. اگه نبود کتاب رو به اون صورتی که عرض کردم، نه اینکه مانند طول سال تحصیلی که ریز به ریز میرفتیم همه ی جزئیاتش رو میدیدیم، در دور اول مطالعه برای امتحان اون کلیات رو به دست بیاریم و در مرحله دوم وارد اون جزئیاتش بشیم. حالا این وارد جزئیات شدن چند حالت داره. یکی اینه که ممکنه ما برخی از قواعد رو، برخی از قسمت‌های کتاب رو اصلاً متوجه نشدیم، خوب یاد نگرفتیم. اینجا جای مرور نیست، اینجا جای فهمه، یعنی مطلب رو نفهمیدیم اصلاً. خب در این جور موارد اولویت با مطالب فهمیده شده کتابه. فرض کنید که کتاب 100 صفحه است، 30 صفحه اول رو خوب فهمیدید، یه 10 صفحه رو خوب نفهمیدید از 30 تا 40، اونجا رو نگه دارید برای آخر. در مرحله دوم مطالب فهمیده شده، اونایی که خوب یاد گرفتید، پس مطالعه کردید، پیش مطالعه داشتید، مباحثه داشتید، فهمیدید، خلاصه میدونید قاعده چی اصلا، جریان از چه قراره، اونها رو مرور میکنید، میخونید و سعی میکنید که حفظ بکنید اون قواعد نظری رو. اون قسمت هاییش که تمرینی هن، کاربردی هن، یعنی از شما تمرین میخواد، کاربرد میخواد، باید صرف بلد باشید، یعنی تصریف، صیغه سازی، صیغه یابی، میگن که اینجا چه صیغه ایه، اینجا چیه. اگه اینها رو هم تا حدودی مثلا یه 50-60% بلد هستیم که خب اینا رو هم مرور میکنیم، تمارینش رو نگاهی میکنیم. اگر نه در اون حد نیست، یعنی واقعا تو صیغه سازی و اینها مشکل داریم، به ما میگن که یولو یا هر شود که فعینما تولو فسمه وجه الله، میگن تولو اینجا چه صیغه ای هست اصلا نمیدونی چی جوریش تولو تولو شده. خب این شاید تو معتلات یه چنین حالتی داشته باشیم، ولی تو مضاعف و محموز و فعل سالم و اینها مشکلی نداشته باشیم، اول اونها رو میریم سراغشون. پس نگاه کنید، ما از آسان به مشکل باز داریم میریم جلو. از آسان شروع میکنیم، یک انگیزهی بیاد، نشاطی بیاد، انسان احساس بکنه که من اینو فهمیدم، دونستم، و همین تلقین خودش پیشرفته. خود تلقین مثبت، نه اینکه انسان علکی به خودش تلقین میده، نه، همین که مطلب رو فهمید، یه دور تلخیص رو دو دور خون و بلا کلیات دستشه دیگه. خود همین روحیه رو افزایش میده و پذیرش نفس انسان رو برای دریافت مطالب بعدی بیشتر میکنه. پس در مرحله دوم تأکید میکنیم روی اون مطالبی که ما فهمیدیم و توان پیاده سازیش رو هم داریم. فرض کنید دو سومش کتاب رو خوب فهمیدیم، بس کردیم، مطالب دستمون هست، یه یاداوری میخواد، خب میریم سراغ اونها با جزئیاتشون. در مرور، اینجا داخل پرانتزم خوب عرض بکنم، در مرور تندخانی خیلی کمک میکنه به انسان. انشاءالله در یک فرصت مناسب که یه تعطیلاتی باشه توصیه میکنیم که یه تندخانی مقدماتی رو حتما دورش رو داشته باشید، که در مواقع اینجوری که بخواید سریع مروری اتفاق بیفته بتونید با تندخانی اون مروره رو انجام بدید از خود همون کتاب. پس دو سوم کتاب رو که فهمیدید، میرید اینها رو هم شروع میکنید به مطالعه کردن، مرور کردن. اون یک سوم رو چه کار میکنید؟ اون یک سوم میذارید مرحله سوم. یعنی این تمام شد مرحله دوم، میریم مرحله سوم. اصلا این درس رو ما متوجه نشدیم، نفهمیدیم، اینجا دیگه باید بریم سراغ فهم. حالا دیگه اینا هم به ترتیب اندی، هر مقدار که فرصت میشه ما میتونیم بهش برسیم. حالا اینجا دیگه باید بریم از یک استادی درس بگیریم، یا یک طلبه پای بالاتری خوب خونده، یا طلبه همسط خودمون، همپایه خودمون، بهش بگیم اینجا رو بهم بگو، یا همبحثتون، یا از شهر نگاه بکنید. خلاصه اون مطلب رو بفهمید. غرض اینه که اون مطلب باید فهمیده بشه، و یعنی هم میفهمید طبیعتا هم تکرار میکنید و مرور میشه براتون. این هم از مرحله سوم. اگر بتونید یک سوالاتی رو بعد از اینکه این مرحله های سگانه رو سپری کردید، که تقریبا دیگه با اینها مطلب جا میفته براتون و تثبیت میشه، منتها این سگانه ای که گفتیم، این باید دو بار سه بار تکرار بشه. منتها دو بار سه بار تکرار بشه دیگه به چه صورت؟ به این صورت که شما یه بار میاد یه نقشه کلی، یه اجمالی از کتاب دستتون میاد، بعد میرید سراغ مطالب فهمیده شده، بعد میرید سراغ مطالب نافهمیده شده. این تمام، الان تقریبا یه دور تکمیل کردید. دور دوم دیگه اونجا حالت مروری داره همش، اونجا حالت تنخانی داره همش، اونجا باید دیگه با جزوه و تلخیص و نمودار و یا اگه نشد تنخانی خود کتاب، مطالب کتاب، چند بار مطالب رو همینجوری تورق بکنید که ذهنتون آشنا بشه با الفاظ و عبارات. دیگه تو مرحله سوم و چهارم همینجوری تونتون ورق میزنید که چشم فقط اینها رو ببینه، این اصطلاحات رو ببینه، نگید اینا اثر ندارن. بله برای دفعات اول اینجوری نمیتونستیم بکنیم، ولی برای دفعه های بعد به راحتی دیگه، چون الان در ذهنمون تثبیت شده، میتونیم فقط اینجوری ورق بزنیم بریم، ورق بزنیم بریم. اگر مدرسه یا خودتون دسترسی دارید به سوالات و نمونه سوالات امتحانی، دیگه در وهله آخر هم میتونید سوالات امتحانی رو، این تست ها رو یا تشریحی ها رو، اینها رو بشینید حل بکنید این سوالات رو، حالا یا تکی یا با هم بحثتون، رفیقتون، یا به صورت حتی گروهی میشه اینها رو حل کرد، انجام داد و پیش رفت. خلاصه اصل کار هم، بنای کار هم بر فهم دیگه، بنا رو باید بذاریم بر فهم. خب اگر بتونید بعد از هر دوره ای، یعنی این دوره اول که 3 تا مرحله داشت، با رفیقتون یه قراری بگذارید از همدیگه سوال بپرسید، قاعده بپرسید، مفاهیم و تعاریف رو بپرسید، بعد صیغه ثبت کردن ها رو بپرسید، تمرین بدید، ببین اینجا چی میشه، اینو تشخیص بده، این حروف اصلش چی میشه، اینو مجهولش کن، اونو معلومش کن، صرفش کن از صیغه 1 تا 14، یعنی یک حالت کاملا عملیاتی و پرسش و پاسخ از همدیگر، از یکدیگر بتونید بپرسید. کتاب رو باید ببندید، یا مثلا تو همون مباحثتون بعد از اینکه اون دوره اول که 3 تا مرحله داشت تمام شد، بگید که از همدیگه که دارید میپرسید، بگید آقا مستر رو کلن توضیح بده، از خارج توضیح بده. با دوستتون دارید رفت هر شبت که پیاده روی میکنید، قدم میزنید، همینجوری تو حیات مدرسه یا تو بیرون همینجوری که دارید قدم میزنید، بگید بیاد بریم یه دور صرف و مرور بکنیم از حفظ، حالا هر مقدار که در یادمون بود دیگه. لازم نیست حتما بشینیم پشت یک میز باشیم بعد یک حالت خاصی داشته باشیم، نه، همینجوری قدم زنان میبینید که 1 ساعت داریم قدم میزنیم، نتیجهش این شده که شما یه دور صرف رو مرور کردید، یه مقداریشو شما میگید، یه مقداریشو رفیقتون میگه، یه حالت تفریحی داره، یه حالت نشاط هم داره، خیلی زیباست آدم از حفظ بتونه بگه. همین که 2-3 تا مطلب رو از حفظ گفتی، خب در نفس شما یک نشاطی ایجاد میشه، شوقی ایجاد میشه، لذت میبرید از این که فهمیدید مطالب رو، هر مقدار که فهمیدید. حتی اگر تو همون دوره اول هم هر روز یه ربعی 20 دقیقه ای اختصاص بدید به اینکه با دوستتون همینجوری قدم بزنید، به هم دیگه بگید، از وقتای مرده، وقتای تلف شده استفاده بکنیم که همینجوری گفتگوهای حفظی داشته باشیم، این خیلی خوبه. مذاکرت العلم، دراست العلم، ما اینا رو توی تعابیر روایت هامون دادیم دیگه. درس، درس یعنی چی؟ چرا به درس میگن درس؟ درس از ریشه دال را سین گرفته شده، دراست درس به معنای کهنه شدنه. میگن این لباس مندرس شده، این قبر مندرس شده، یعنی پوسیده، کهنه شده. از بس شما این مطالب کتاب رو باش کار کردید، زدید تو سر این مطلب، این کهنه شده. از اون حالت آکبندی در اومده، ورزش دادید این مطلب رو، و الا اگر مطلب ورزیده نشه، زیاد کار نشه، تمرین نشه، تکرار نشه، اینو بهش دیگه نمیگن درس. درس وقتی درس میشه که شما زیاد کار بکنید. کار نیکو کردن از پر کردن است. زیاد کسرت و تعلیم و تعلم. درست روایت میفرماید لیست العلم به کسرت تعلیم و تعلم، اون علم حقیقی با این یاد دادن ها و یاد گرفتن ها که نیست، اون نوره، اون میتابه بر دل نورانی و پاک، افاضه میشه از نایت دالا. ولی اینها هم وظیفه داریم این دروس رو هم بخونیم به عنوان مقدمات، که اگر اینا خوب انشالله به قصد قربت خونده بشه، زمینه ای میشه برای تابش اون علم حقیقی بر دل نورانی و پاک و طاهر انسان. پس ملول نشید، خسته نشید، بی حال و افسرده و دلتنگ نشید، آزرده خاطر نشید از اینکه آقا درس رو یه بار خوندیم دیگه، یه بار با هم دیگه هم بحثم کردیم. نه، طالب علم همیشه گرسنه است، همیشه به دنبال اینه که یه نفر رو پیدا کنه، این نکته رو بهش بگه یا یاد بگیره، یا در حال یاد دادن است یا در حال یاد گرفتنه. اوغد و عالمن او متعلما، روایت می فرماید که یا عالم باش یا متعلم، غیر از این دو نباش، یعنی در حال تعلیم یا در حال تعلم. آقا مطلب رو یاد گرفتی، برو تو حیات به یکی از رفقا میبینید بهش پیشنهاد بده، بگو آقا میخوای من سرپا یه بار برات مرور کنم، برات بگم نحو، میخوای برات بگم باب فاعل رو برات یه توضیحی بدم از خارج از بیرون، این مطلب رو یه بار برای این میگی، یه بار برای اون میگی، یه بار برای خودت میگی، ببینید که اصلا رفته رفته داره جون میگیره این علم، جا میفته براتون، لذت میبرید. یکی از دلایل این که ما لذت نمیبریم از درسها اینه که زیاد باش کار نمی کنیم. شما یک رانندگی میخواد یاد بگیرید، ماشین روندن میخواد یاد بگیرید، اگه خوب ور نرید با این ماشین، جیکوپیکش رو بلد نباشید باش کار بکنید، بی‌حوصله میشید، خسته میشید، ولش کن. هرچی بیشتر کار میکنید بیشتر خوشتون میاد. بنابراین نگید که آقا گفتیم دیگه، من یه بار گفتم دیگه، خوندم دیگه. اصلا بحث اینا نیست، بحث اینه که شما سعی بکن این رو ملکه بکن برای خوده، با گفتن، با شنیدن. به رفیقت بگو آقا یه دور برام میگی، این خلاصه ها رو خیلی قدرشو بدونید. نشستید دور هم دارید چای میخورید بعد غذا، به رفیقت بگو که آقا ما چند نفری نشستیم اینجا، این ثلاثی مزید رو یه بار کلش رو یه توضیحی میدی سری، میگه آقا باب افعال معنای مشهورش تعدی است، باب تفعیل معنای مشهورش تعدی است، باب انفعال متابع است، باب تفعل متابع است، نمیدونم باب استفعال طلبه، باب قشنگ خلاصه شسته رفته، برام یه چکلیستی اصلا یه توضیحی برام بده. این وقت دیگه فضای مدرسه کلن میشه تعلیم و تعلم، هر کی رو میبینی یا داره یاد میگیره یا داره یاد میده. خب فضا وقتی شد فضای علمی اینجوری، آدم شوق ایجاد میشه دیگه. اون کسایی هم که تشنه نیستن، گرسنه نیستن، تشنه و گرسنه میشن. در درس‌های حفظ محور هم به همین ترتیب، درس‌های حفظی اونا دیگه بناش بر تکرار دیگه، بناش بر، البته باید بفهمیم و تکرار بکنیم، بفهمیم و تکرار. منتها در بحث حفظ اینو باید توجه داشته باشیم که از یک سری تکنیک های تقویت حافظه و حفظ استفاده بکنیم. فرض بفرمایید میخوایم بحث شکیات رو حفظ بکنیم، اینجا لازم نیست بریم دونه دونه مسئله ها رو نگاه بکنیم و بیما شک بین 3 و 4 اینجوری میشه، شک بین 2 و 3 در حالت ایستاده مثلا حکمش اینه، شک بین 6 و 5 مثلا این میشه، حالا گرچه شک بین 5 و 6 دیگه جزء عجایب و غرایب دیگه، نماز 4 رکعته یه نفر پیدا شده بین 5 و 6 شک میکنه، اینو باید بهش واقعا جایزه نوبل داد. عرض کنم خدمتتون که این جور موارد رو شما یه جدولی بیاید بکشید، جدول بکشید که الان از این نمونه ها هم زیاد داریم ما تو اینترنت، اگه بگردید اصلا جدولش موجوده، جدول شکیات، که وقتی شما نگاه میکنید میبینید یه ارتباطی میتونید برقرار بکنید بین این مسئله ها. مثلا حکم شک های صحیح مثلا دوتاش با بقیه فرق میکنه، بقیهش همش یکسانه، میتونید یه ارتباطی برقرار بکنید، اینو به حافظتون بسپارید، کل شکیات رو یک جا در ذهنتون داشته باشید، نه اینکه بخواید دونه به دونه برید اینها رو بررسی کنید. اینجا هم از اون نمودارهای احکام بسیار میتونید استفاده کنید، منتها احکامی که سعی بشه در اول اون کلیات باز دوباره اون مباحث مبتلا بهشون، فعلا وارد اختلافی ها نشید، وارد ریز و جزئیات و اینها نشید. آقا شرایط وضو 1 2 3 4 5 6 اینا رو میتونید یه ارتباطی با هم برقرار بکنید، این برای هر خطی که اینجا اومده گفته یه عنوان انتخاب بکنید به صورت یک واژه، به صورت یک واژه. حتی میتونید یه تقسیم کاری هم بین خودتون بکنید، مثلا 10 نفر هستید میگید که شو وضو رو این کار بکن، من تیمم رو، من اون یکی غسل رو، اون یکی نماز رو، اون یکی نماز جماعت رو، هر کدوم اون بیان یه نمودار درست بکنیم، بعد از نمودارهای هم دیگه بیایم استفاده بکنیم، بعد اون وقت سعی بکنیم که بین این اجزای این نمودار یه ارتباط برقرار بکنیم که اینا با اون ارتباطه تو ذهنمون بمونه. فرض کنیم میگیم شرایط وضو، شرایط صحت وضو این 10 تا است، این 10 تا رو یه بار اینه که همجوری حفظ کنی، یه بار اینکه یه ارتباطی برقرار بکنی بینش. نکنید تکنیک ارتباط در بحثای حافظه یه تکنیک واقعا تجربه شده مسلم. فرض بفرمایید میخواد شماره تلفن رفیقتون رو حفظ بکنید، شماره حساب خودتون رو میخواید حفظ بکنید، اونایی که اهل خلاصه کار با حافظه و اینا هستن، اینا اولا میان قشن می نویسن، مثلا میگن 0919 بعد 31 35 679. خب حالا میگه من اینو چجوری حفظش بکنم، چه کارش بکنم؟ میاد یه ارتباطی برقرار میکنه، میگه که خب من میتونم این دوتا واژه رو، این دوتا عدد رو کنارم قرار بدم، اونم به این صورت، مثلا میشه اینجوری 919 313 5 679. میاد یه 919 می نویسه، یه 313 می نویسه، یه 5 وسطش، 6 7 9. بعد بین اینها یه ارتباطی برقرار میکنه، اولش شاید سخت باشه ارتباط ایجاد کردن، ولی یه ارتباطی، ولو ارتباط غلطیه ها، یه ارتباطی تو ذهنتون برقرار میکنید. بنده خیلی از شماره تلفن ها رو با این ارتباط ها، ارتباط های کاذب حتی ایجاد کردم، فرستادم تو ذهنم که وقتی مثلا میخوام شماره رفیقم که اسمش مثلا حسنه به یاد بیارم، اون ارتباطه اصلا اتوماتیک میاد و من اون شماره تو ذهنم ثبت، یعنی تداعی میشه، میاد و من میتونم بگم. لذا در بحث حفظ شما هرچی بتونید ارتباط ایجاد بکنید بین مطالب کتاب، یه نوع ارتباطی بدید خلاصه دیگه، که این گره بخوره. این گرهه وقتی ایجاد شد، وقتی یه دونه از این عناصر رو شما تو ذهنتون آوردید، بقیه چون به هم مرتبطن اونا هم میان. یعنی یک طرح شبکه‌ای درست بکنید تو ذهن خودتون. به خاطر همین گفتن که شما سعی بکنید اینجوری نقشه ذهنی درست بکنید، رو کاغذ بکشید، بسپارید به ذهنتون. مثلا همین شکیات رو، همین شکیات رو که میگید تو ذهنتون کاملا میمونه. حالا بنده ببینم اگر اینجا داشته باشم براتون نشون بدم. بله، صفحه نمایشم رو به اشتراک بگذارم بین دوستان. خب نگاه کنید، این مثلا یک جدولیه. خب بله، این یه جدولیه که شک ها رو اینجوری توضیح داده، قبل رکوع، در حال رکوع. مثلا نگاه کنید اینا همش این با عکس و اینها هم هست، بذار شما به راحتی میتونید اینها رو داشته باشید و حفظ بکنید. بسیار خوب، دیگه تقریبا مباحث اون مقداری که مربوط بود به مدیریت مطالعات برای امتحان دیگه تمام شد. حالا به همین مقدارم دیگه بسنده میکنیم و یه کفایت هست انشاءالله الرحمن. این نکته پایانی رو هم عرض بکنم خدمت رفقا که برای خود امتحانه. یا کنید در بحث امتحان اگه مشکل نوشتن دارید، اینو واقعا دیگه باید بشینید حلش بکنید. یعنی یه تعدادی اصلا نوشتن بلد نیستن، نوشتن ناقصی دارن. خب این باید دستش عادت کنه به نوشتن. روزانه بشینید بنویسید، فقط جمله بنویسید، یه روی اختصاص بدید به همین تا این نوشتنتون خوب بشه. بعد عبارات رو تو سر جلسه امتحان رو دارم میگم، خوشخط بنویسیم. اگر خوشخط نمیتونیم، حداقل خانا بنویسیم، قلم خرد نباشه، خط خوردگی نداشته باشه. سوال رو اول بفهمیم بعد پاسخ بدیم، ببینیم دقیقا از ما چی میخواد. طلبه جواب میده بعد میگه ای من فکر کردم اینو میگه. خب اینو اول فکر کن ببین چی میخواد از شما، از شما چی میخواد، بعد اونو جواب بده. فهم سوال نصف پاسخه. اگه سوال رو خوب بفهمیم شما به پاسخ رسیدید، نصفش رو فهمید. و اصلا مادم روحانی میخونه خود سوال رو، اون پاسخ ها آروم آروم میاد به ذهنمون. اضطراب و ترس بیش از نصف مطالب و از بین میبره. اصلا ما بلد هم باشید اضطراب داشته باشید میره. لذا این اضطرابات خیلی هاشون کاذبه. سعی بکنیم موقع پاسخ دادن سوالات رو یک بار از اول تا آخر بخونیم، بدون اینکه پاسخ بدیم ها. یه بار از اول تا آخر بخونیم. برخی همون شروع میکنن از سوال اول. آقا اول مشخصاتتو بنویس، یه دور اصلا بخون سوالات رو، ببین درباره چیه، چی میخواد. یه مرور جزئی، یه مرور سریع. بعد سوالات از سوال خارج نیستن دیگه، یا غالبا آسانن یا غالبا مشکلن یا متوسطن. سوالات اگه غالبا آسونه، اینجا خطر ساده انگاری هست، بی دقتی هست، که طلبه میگه که ای عجب سوالات راحتی، بی دقتی میکنه و پاسخ رو درست نمیده. اینجا باید مراقب باشیم که سطحی نگر نباشیم، ساده تلقی نکنیم. اگه غالبا مشکل نگاه میکنیم یه اینها چقدر سختن، اینجا باید روحیه رو حفظ کنیم، مواظب باشی اضطراب نیاد. میگه خب هیچ مشکلی نداره، ما سعی میکنیم هر مقداری که بلد هستیم همون رو بنویسیم. اونجا باید مراقبت بکنی که بگی خب حالا این اینه دیگه، حالا فعلا با این مواجه شدیم دیگه، سعی کنید مدیریت کنید. اگر هم بینابین بودن سوالات، در سوالات مشکل روحیه‌مون رو حفظ میکنیم، اضطراب نیاد، چون اضطراب بدتر میکنه. اگر آسون بود مواظب باشیم که احساس ساده‌انگاری بهمون دست ندیم. بعد ابتدا سوالاتی که بلدیم رو جواب میدیم، ممکنه یکی سوال دهم رو بلدیم، اول اون رو جواب بدیم، یه اعتماد به نفسی به دست میده، یه لذتی میاد به، یه امیدی میگیریم. بعد سوالات متوسط رو، آخر سر هم سوالات مشکل رو. سعی کنیم همه سوالات هم بنویسیم، حتی اونایی هم که بلد نیستیم، یک جمله، یک عبارتی، چیزی، حداقل چیزی میدونیم دیگه، اونو بنویسیم. این خودش اثرات مثبتی داره. و بعد از اینکه نوشتیم هم سعی کنیم یه دوره بخونیم، مرور بکنیم، ببینیم چیزی از قلم نیفتاده باشه، درست نوشته باشیم. بعد همه ابعاد مسئله رو دیده باشیم. خب این هم نکات پایانی بود. بعد از امتحان هم یه دیگه رها بکنید، آرامش، که آقا خودخوری نباشه، در دقیقه خاطر آنچنانی نباشه. یه ارزیابی بکنیم خودمونو، ببینیم مشکلمون در امتحان چی بود، که بریم اونها رو انشاءالله در دفعه بعد جبران بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.